اگر
انشالله.
سوالی بفرمایید داشته
وقتی
باشید.
که راجع به یک مشکل یا یک معضل صحبت میکنیم، لازمه حل مشکل یا پیدا کردن راه حل برای این معضل پذیرفتن این موضوع هست. اینی که شما این موضوع رو به عنوان یک چالش مطرح میکنید، این گام رو به جلو هست. به خاطر اینکه معمولا وقتی با مسئولان آموزش و پرورش به خصوص در حوزه اولیا مربیان صحبت میکنیم، تقریبا میتونیم بگیم بالاتفاق قبول ندارند که اولیا تعامل جدی با مدرسه ندارن، این رو یعنی نمیپذیرند، زیر بار نمیروند. و راجع به این موضوع میخواستم از شما جویا بشم. حالا این نکته که شما مطرح کردید، این یک گام رو به جلو هست، یعنی اینکه اگر ما بپذیریم یک نقصانی وجود داره، یک ایرادی وجود داره، اصلا به معنای اعلام شکست یا بالا بردن پرچم سفید نیست. این اتفاقا به معنی اینه که من پذیرفتم یک مشکلی هست، من میخوام براش راه حلی پیدا بکنم. چطور این رو ارزیابی میکنید؟ مقاومتی که وجود داره، حالا ما تو حوزه کارهای علمی یک نگاه داریم، حوزه پژوهشی یک نگاه داریم، تو حوزه اجرا حالا ممکن هست که کسانی که تو حوزه پژوهشی مثل حضرت عالی فعالیت میکنن، فعالیت جدی دارن، یه مقدار تفاوت دیدگاه داشته باشن با مسئولان اجرایی. چرا این مقاومت وجود داره دکتر؟
مهمترین دلیل اگر این مقاومت، حالا در این به صورت عمومی نیست، خیلی از مدارس و خیلی از مدیران مدارس خب این دیدگاه رو ندارن، اما بله به صورت کلی وقتی که قضاوت میکنیم، خب الان ما حقیقتا در این حوزه وضعیت مطلوبی رو نداریم. دلیل این هم به اعتقاد بنده بیشتر برمیگرده به حوزه معرفت و شناخت نسبت به این قضیه. وقتی که ما جایگاه خانواده به معنای واقعی در تعلیم و تربیت را نشناسیم و نقش و جایگاه و وظایف مدرسه و مدیریت اون را هم خوب نشناسیم، طبیعتاً این مقاومت هایی در جهت بهبود به دنبال داره و این میتونه یک دلیل اصلی باشه که به حوزه معرفت و شناخت برمیگرده. یک دلیل دیگر هم به حوزه مهارت ها و توانمندی ها و روش های اولیای در واقع مدیران مدارس ما برمیگرده. خب ما واقعیت این هست که در زمینه های مختلف کارهایی کردیم در زمینه توانمندی مدیران و معلمان و اینها، اما به صورت جدی نیامدیم در هم زمینه توانمندی مدیران و معلمانمون در این زمینه کاری انجام بدیم، علی رغم تأکیدی که اسناد تحولی ما دارن، اما در عمل برنامه جدی برای این که هم اهمیت و جایگاه این تعامل را جا بندازیم و هم مهارت لازم را. به هر حال هر کس کاری یک مهارت هایی لازم داره، وقتی که مهارت لازم رو ما نداشته باشیم طبیعتا مقاومت یه چیز طبیعی است در برابر اون. بنابراین در این همایش همونطوری که جناب عالی هم اشاره فرمودید، ما یه مقدار از حوزه نظری میخوایم فراتر بریم و وارد حوزه عمل بشیم. یعنی در اینجا از 8 تا محوری که ما داریم، غیر از محور اول و دوم که یه مقدار روی مبانی حقوقی و قانونی و نظری و فقهی میپردازه، 6 محور دیگرش خیلی واضح و روشن در صحنه عمل میخوام ورود پیدا بکنیم، هم وضعیت موجود مدارسمون رو ترسیم بکنیم، هم توانمندی های مدیران و معلمان و اینها، هم توانمندی های خانواده ها رو در این زمینه کاملا احصا بکنیم، هم نقش سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی مثل سمن ها و اینها رو ما بسنجیم و ظرفیت های اینها رو شناسایی بکنیم. خلاصه این که میخوام در دو حوزه، هم معرفت و شناخت و دانش نظری و هم در حوزه روش ها و مهارت های عملی برای ارتقای این تعاملات خانواده و مدرسه انشاءالله در این همایش بحث کنیم و امیدواریم که بتونیم دستاورد خوبی رو برای نظام تعلیم و تربیت برمغان بیاریم.
به امید خدا انشاءالله. و قرار هست که به چه شکل از خروجی های این همایش استفاده بشه؟ از این جهت عرض میکنم که وقتی که همایشی برگزار میشه، بعد از مدتی، حالا با یک فاصله، جمع‌بندی میشه به صورت مسائل علمی و تفکیک میشه و بر اساس نیازها یک سری حالا تغییر روش ها، یک سری ای بسا پژوهش در حوزه روش شناسی هم انجام میشه و بعد تبدیل مثلا به یک رویه جدید میشه. قرار هست در چه بازه زمانی، اصلا همچین قراری داریم یا نداریم؟ و اگر هست در چه بازه زمانی قرار هست که این موضوع به تحقق برسه؟
در هم مثل همه همایش هایی که برگزار میشه، خب یک اهداف کوتاه مدت ما داریم و یک اهداف اساسی و بلند مدتی برای این همایشمون ما در نظر گرفتیم. اهداف کوتاه مدتش این هست که مثل خیلی از همایش های دیگه ما اینجا این گفتمان رو ایجاد بکنیم که اولش هم جناب علی اشاره فرمودید که این رو ما بپذیریم این مشکل را و راه‌های برون رفت از این مشکل را هم به گفتگو بنشینیم، یه مقدار فرهنگ سازی بکنیم. با خروجی این همایش تعداد زیادی طبیعتاً مقاله خواهد بود که این مقاله ها میان و چاپ میشن، منتشر میشن و مورد نقد و بررسی قرار میگیره این قضیه در ابعاد مختلف، که این مثل همه همایش ها ما هم دنبالش هستیم. اما ما به این اکتفا نمی کنیم، ما چون رسالت داریم بر اساس سند تحول بنیادین این نظام تعامل خانواده و مدرسه رو الگوش رو بهش دست پیدا بکنیم و عملیاتیش بکنیم، بنابراین اینجا به نوعی بستر تدوین اون الگو خواهد بود و اون مبانی علمی اون رو تقویت میکنه و از تجربه همه صاحب نظران در حوزه ملی و فراملی میخوایم استفاده بکنیم برای رسیدن به اون الگوی جامع تعاملات خانواده و مدرسه، که این بره در هم نظام برنامه ریزی درسی ما در سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی اونجا ساری و جاری بشود. این را من عرض کنم چون بنده قبل هم معاون سازمان پژوهش بودم، بعد اومدم پژوهشگاه، یه کار اساسی هم اونجا صورت گرفته که برای اولین بار خانواده به عنوان یک عنصر اصلی در نظام برنامه ریزی درسی جای گرفته، در کنار محتوا، در کنار معلم و در کنار سایر عناصر، یک عنصر اساسی هم اونجا تحت عنوان خانواده در نظر گرفته شده که اینها میره در از اصل و اساس در طراحی و برنامه ریزی درسی تا اجرای برنامه درسی در مدارس انشاءالله جای خودش رو پیدا خواهد کرد.
انشاءالله. سپاسگزارم حضرت عالی، متشکرم که همراه ما بودید آقای دکتر محبی. آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم که این همایش که نخستین دورش هم هست بتونه هم امسال و هم در دوره های آینده ما موفقیت برگزار بشه و برسه به اون نتایجی که حضرت عالی به عنوان نتایج مد نظر فرمودید.
انشاءالله. من هم برای جناب عالی و همکاران محترمتون که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید و این فرصت گفتگو رو فراهم کردید تقدیر و تشکر میکنم و مجدد برای همه دانش آموزان عزیز و والدین گرامی و معلمان سرافراز میهنمون و همچنین مدیران مدارس آرزوی سال تحصیلی سرشار از شادابی، نشاط و سربالندگی علمی را آرزومندم و انشاءالله که این همایش و همایش های دیگه بتونه مسائل اساسی نظام تعلیم و تربیت را خوب شناسایی بکنه و راه های برون رفت از این مسائل را هم به ما انشاءالله نشان بده و با کمک هم دیگه بر مشکلات و مسائل فائق بیه.
انشاءالله. سپاسگزارم از حضرت عالی، صبحتون بخیر، خدا نگهدارتون.
ممنونم، خدا نگهدار شما باشه. خدا
صبح شما بخیر باشه. متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. دیروز در بازی‌های آسیایی که اولین مدال‌های ما به دست آمد در روئینگ و دوچرخه سواری کوهستان، در ادامه امروز میتونیم یاد کنیم، تقدیر کنیم و شاد باش بگیم بابت به دست آمدن مدال نقره‌مون در رشته تکواندو و همینطور برنزمون در تنیس روی میز که بعد از 65 سال به دست اومد. در مجموع باب سه نقره و پنج برنز رسیدیم. امیدواریم که در روزهای آینده هم افزایش پیدا بکنه، افتخار آفرینی بیشتر بشه و انشالله بتونیم که مقام قابل توجهی رو هم در بازی‌های آسیایی به دست بیاریم. همراه هم ما هستید با صبح و گفتگو. 7:10 هست، میخواییم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و متخصصمون جناب آقای دکتر محمد رضا رشیدی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید جناب رشیدی. ما در گفتگوهای گذشتمون با حضرت عالی درباره الزاماتی که در حوزه جمعیت وجود داره صحبت کردیم، از شما شنیدیم راهکارها رو و به هر حال یک سری نقصانها، ایرادهایی که تو این حوزه وجود داشت، کمکاریها، سهلنگاریها، سهل و سهوگیری هایی که تو این حوزه وجود داشت رو با حضرت عالی مرور کردیم و بعد هم اومدیم در سلسله مباحثمون رسیدیم به اینجا که برای آینده چه اتفاقاتی باید صورت بگیره. آیا بریم سراغ رفع موانع، نگاهمون رفع موانع باشه یا نگاهمون تشویقی باشه؟ در خلال این مدت آنچه که احساس شده، آنچه که به دست آمده رو حضرت عالی چطور ارزیابی میکنید؟ آیا مطلوب نظر به لحاظ علمی، به لحاظ اجرایی کارشناسانی همچون حضرت عالی هست آنچه صورت گرفته در این مدت؟ سازمان برنامه بودجه، بانک ها، نهادهای اجرایی ما یک سری اقدامات عملی عملیاتی برداشتند. آیا اینها رو کافی میدونید؟ آیا اینها رو مؤثر میدونید بر آنچه که به هر حال یک جورهایی به قول اونوری ها یک فرصی هست و یک اضطراری هست از باب اینکه دو پنجره بیشتر، یکی دو پنجره بیشتر باقی نمونده در حوزه جمعیت؟
عرض کنم خدمتتون، حالا اقداماتی انجام شده، جلسات گذشته هم اشاره کردیم. دولت اخیر با حالت فورس ماژور به شکل در واقع عجله‌ای برنامه‌هایی رو تهیه کرده، ولی اون کفایت لازم رو نداره. خاطر اینکه ما اگه به دنبال این باشیم که افزایش جمعیتی رو شاهد باشیم، همونطور که در جلسات قبل هم خدمتتون عرض کردیم، ابتدا باید شاهد افزایش ازدواج باشیم. یعنی فرهنگ ازدواج باید شیوع پیدا بکنه. حالا بحثای ریزتر این که سن ازدواج پایین‌تر بیاد، و این یک بحث هستش. بحث بعدی بحث باروری هستش و به دنبال اون فرزند آوری. در واقع این مشوقه ها یا این برنامه ها اگه قدرت اثرگذاری بر رفتار مردم در حوزه ازدواج، در حوزه باروری و در حوزه فرزندآوری رو نداشته باشه، خیلی در واقع این برنامه ها نمیتونن کفایت لازم رو داشته باشن. تا به امروز هم چیزی که ملاحظه میشود از نگاه بنده این هستش. در هر صورت باید مطالعاتی انجام بشه، تحقیقاتی انجام بشه، بازخوردهایی به کسانی که دستن در کار در زمینه در واقع شکل دادن به برنامه ها هستن باشه، تا اونها بتونن در واقع کاستی های برنامه رو یا برنامه ها رو از بین ببرن یا برنامه های بهتری رو پیشنهاد بکنن، اجرایی بکنن. ولی این تحقیقات و این پژوهش ها نباید زمان بر باشه، باید به شکل خیلی سرعتی نظرسنجی ها یا تحقیقات و پژوهش ها در زمینه رفتار مردم و اثر این برنامه ها سنجیده بشه و بعد منجر بشه به اینکه برنامه ها حالت اثرگذاری بهتری رو داشته باشه.
به نظر میرسه که تو این حوزه، توی این مرحله، پژوهشگران ما، کسانی که تو حوزه اندیشه ورزی مشغول فعالیت هستن، فعالیت بیشتری دارن. یعنی آنچه که داره صورت میگیره میبینیم که ما تحقیقات مفصل داریم از طرف همکاران حضرت عالی، خود حضرت عالی تو این حوزه میبینیم، نظریه پردازی هایی تو این حوزه انجام میشه، اما وقتی به وادی اجرا میرسه به هر حال با یک سری ایرادات مواجه هست. اصلا بحث قصور، اصلا بحث عمد در این موضوع نیست. به هر حال یک سری معذوریت ها وجود داره، یک سری جاهایی هست که نمیشود بی محابا وارد اون حوزه شد. حالا پرداخت ها، مسائل مالی از این قبیل هست. اما تو یک سری جاها مثل بانک ها به هر حال یک سری عدم هماهنگی هایی وجود داره که دلایلش هم مشخص هست و به هر حال دیرینگی این موضوع هم مشخص هست، حالا هم تو حوزه ازدواج هم تو حوزه فرزندآوری. بفرمایید راجع به این موضوع که چطور میشه که ما در یک قسمت اگر قرار باشه که به صورت دو بال حرکت کنن، ما تو حوزه پژوهش و اندیشه ورزی و علم داریم پیشگام عمل میکنیم، خوب عمل میکنیم، یعنی خوراک خوب علمی و پژوهشی آماده میشه، ای بسا دستورات راهکارها هم به وجود میاد، اما در حوزه اجرا که میرسیم ناهماهنگی هست. آیا ایراد به همون موضوع دیرینه کار تیمی هست که ما در حوزه کار تیمی دچار مشکل هستیم، یا اینکه نه بحث همون معذوریت ها و معذوریت هایی هست که تو این حوزه وجود داره؟
من خیلی اطلاعات لازم در زمینه این اجرا. که چرا مجریها در واقع اقدامات مناسب رو انجام میدن ندارم، ولی اینو میتونم بیان بکنم. اگه متولیان امر از بانک ها یا کسانی که در این حوزه رفتار میکنن اونها هم شدت مسئله رو دریابن. حالا ما بحث افزایش جمعیت رو صرفا از نظر بحث افزایش جمعیت که جوانی جمعیت، بحث در واقع فعالیت اقتصادی، داستانهای اینچنینی رو میبینیم، شعاع این بحث افزایش جمعیت به خیلی از مباحث فرهنگی ما هم هست. ما در جامعه امروزینمون مسائل اجتماعی گوناگونی از طلاق، از بحث‌های گوناگون درون خانواده‌ها، بحث مربوط به کار و نمیدونم داستان‌های اینچنینی رو داریم. اگه این بحث رو ما بتونیم آنچنان گسترش بدیم و تأثیر فرزندآوری رو به عنوان مثال در نظام خویشاوندی که در دهه‌های گذشته به عنوان یکی از نهادهای اثرگذار در امر حل مسائل اجتماعی درون خانواده بوده، اینو بتونیم توجیه بکنیم، خود متولیان هم اونها هم بالاخره خانواده‌ای دارن، درون خانواده خودشون با این مشکلات در ارتباط هستن.
اگه درکتون بیام آقای دکتر، وقتی باشون صحبت میکنیم پذیرفتن، مثلا اون مسئول امور مالی ما، حالا میخواد بانک باشه، میخواد وزارت اقتصاد باشه، وقتی باهاش صحبت میکنیم اینو پذیرفته، مدیر عامل فلان بانک یا بهمان بانک این موضوع رو اذعان داره، بهش شهادت میده. اما وقتی که تو این حوزه وارد میشیم، این تضاد و تناقض رو میخوام با شما در میون بگذارم، حالا به عنوان پایان بندی خیلی کوتاه، این که ما توی حوزه وقتی که میخوایم وارد این حوزه بشیم ازشون کمک میخوایم، یه مقدار نگاه انگار نگاه لیبرالیستی میشه. آقا منافع سهامداران بانک، آقا به هر حال بانک باید سود ببره، چرا ما تو حوزه غزال حسنه نه که بخوان تمرد کنن، ولی به هر حال با سنگ اندازی، با دفع الوقت کردن این موضوع رو عقب میندازن. اینجا نگاه لیبرالیستی میشه، میریم تو حوزه های دیگه که احتیاج به نگاه به کمک دولت دارن، باید تراز منفیشون جبران بشه، نگاه سوسیالیستی میشه، از اون ور میاریم اقتصاد، همه چی با هم ملغمه ای میشه. آیا میشود برای این موضوع لااقل این تضاد افکار، این تضاد رفتاری، حالا عمر میگن رفتار پارادوکسیکال، این تناقض نمایی رو ما برطرفش بکنیم؟ خیلی به عنوان جنبندی بفرمایید در پایان.
حالا اون چیزی که از نظر بنده به عنوان کسی که توزیع جامعه شناسی کار میکنه، من از دیدگاه جامعه شناسی فرمایش های شما در زمینه این که ما دچار تناقضات رفتاری، تناقضات اندیشه‌ای هستیم، اینا کاملا درست. این بحث های مثلا تضاد ارزشی، هنجاری، حتی تضاد اندیشه‌ای وجود داره، ولی به نظر بنده یه فرهنگی در کشور ما وجود داره و اون این هستش که ما خیلی به اثرگذاری خودمون اعتقاد نداریم، بحث خودباوری لازم رو نداریم. فکر میکنیم که اگه ما مثلا این رفتار ما مثلا در حوزه کلان مدیریتی، شما مثلا مسئولین بانک یا افراد دیگر رو مطرح میکنید، حتی در حوزه خرد، بنده قائل به این نیستم که اگه من ارزش‌ها، هنجارها، قوانین، مقررات رو به درستی اجرا بکنن و همه از خودشون شروع بکنن، جامعه میتواند در واقع نجات پیدا بکند، جامعه میتواند به سوی درستی حرکت بکند. این اندیشه، این رفتار خیلی وقتا پیش خیلی از مسئولین هم هست. همین رفتارهای من و شما و ما و سازمانها و نهادها، اینا هستش که جامعه رو میسازه. ما نباید منتظر یه دستی باشیم که از بیرون بیاد. متاسفانه این همیشه بوده، ما منتظر این هستیم که دیگران بیان مسائل ما را حل بکنن. همین رفتارهای جزئی ما، همین رفتارهای خرد ما، همین رفتارهای کلان ما است که میتونه جامعه ما را از این وضعیتی که هست در واقع نجات بده.
متشکرم آقای دکتر رشیدی، ممنونم از همراهیتون، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. امیدواریم که به هر حال با کمک اندیشه ورزان ما، با کمک متخصصین ما در حوزه نظر، صاحب نظران دانشگاهی ما، بتونیم این مرحله رو انشالله با موفقیت پشت سر بگذاریم. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، همراه و هم صحبت ما شدید.
انشالله. بنده هم تشکر میکنم از شما که وقت در اختیار بنده گذاشتید تا صحبتی رو در زمینه جمعیت و مسائل اون داشته باشید.
پیروز و معید باشید انشالله. خدا نگهدار. عزت عالی.
تشکر. خدا
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبح دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
هفت و 21 دقیقه هست. وقتی درباره مسائل مالی صحبت میکنیم، طبعا یک سر مسائل مالی به موضوع تأمین مالی برمیگرده. تأمین مالی که میتونه از طریق بازار سرمایه باشه. توی این حوزه با دو میهمان ارجمند میخوایم صحبت کنیم و هم صحبت بشیم. جناب آقای دکتر حمیدرضا جیهانی، مدیر عامل کارگزاری و کارشناس ارشد بازارهای مالی و بورس، کارگزاری گروه خودروسازی سایپا روی خط ارتباطی هستند و همینطور میهمان ارجمند دیگرمون جناب آقای دکتر محمودی اصل، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی. آقای دکتر محمودی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر و سلام از اون کنم خدمت های جیهانی و شنوندگان محترم در خدمت شما.
سپاسگزارم، مشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر جیهانی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام بر شما جناب آقای دکتر هاشمی، سلام بر جناب آقای محمودی هست و همه شنوندگان از شما در این صبح پاییزی زیبا در خدمت هستم.
متشکرم. با حضرت عالی شروع کنیم. دکتر جیهانی، ما توی حوزه بازار سرمایه از هر نظرات شما استفاده کردیم، بارها کارشناسی های مختلف رو از شما گرفتیم. به نظر میرسه فراز و فرود های مختلف در رفتار کنشگران سیاسی ما قرار هست اثرگذاریش بر بازار سرمایه ما ادامه داشته باشه، یعنی ادامه دار باشه. گویا قرار نیست ما برسیم به یک نقطه با ثباتی که پیش بینی پذیری بازار رو بالا ببریم. اونچه که کارشناسان اقتصادی توی این حوزه تاکید دارن که ما باید پیش بینی پذیری رو بالا ببریم، ما همیشه باید آماده یک اتفاق، یک فراز، یک فرود باشیم و ای بسا خیلی وقتا این مسائل بازی خبری هم هست که انگار مثلا من فهمیدم که میتونم اثر بذارم، پس میام راجع به یک موضوعی امروز مثلا اعلام میکنم آقا صدای میکروفونمو نمیتونم بالا ببرم یا پایین بیارم، بعد این باعث یک اثرگذاری میشه. این رو به عنوان مثال عرض کردم، مقدارم درش مزاح بود ولی خب شاید نابجا بود. بفرمایید که تا کی قرار هست این پیش بینی ناپذیری، این عدم ثبات یا این که مسائل اثرگذاری مسائل مختلف تو حوزه‌های مختلف. الان ما انتظار یک سری گره‌گشایی‌ها رو داریم، این انتظار خودش باعث یه فراز و فرود میشه. این انتظاره حالا یا تبدیل به محقق بشه یا محقق نمیشه، اثرگذاری بعدی خودش رو داره. این روند رو چطور تفسیر می‌فهمید؟
بله، من سعی می‌کنم به صورت خلاصه ولی یک کم اینا به صورت ریشه‌ای صحبت بکنم. ببینید، ما در حوزه علوم انسان تعبیری داریم در به عنوان good governance یا حکمرانی خوب. حکمرانی خوب تعبیر این هست که زمانی به درستی منافع همه در یک راستا قرار بگیره تا سینرژی و همافزایی حوزه‌های مختلف اقتصادی و بازیگران اهم از مردم، حاکمیت و فعالان اون حوزه در یک راستا فعالیت بکنن که به طور جمع جبری مثبتی رو ارائه بکنه. مجموعه های سیاستگزار ما طی سالیان اخیر هنوز تعابیر بازار سرمایه و فعالیت‌هاش براشون شناخته شده نبوده، سعی کردن کما بیش به سمت و سوی این برن که این گود گاورننس یا حکمرانی خوب شکل بگیره. همون که شما تعبیر درست گفتید، پیش‌بینی پذیری بازارهای مالی و اقتصادی میتونه کمک دهنده رونق اقتصادی کشور، رشد ایجاد رشد اقتصادی و در طریق سرمایه گذاری های فعال توسط صاحبان سرمایه باشید. حالا هرچی که ما در حوزه سیاست گذاری این رو بیشتر بهش پای بند باشیم، به رشد اقتصادی پای داره اون بیشتر کمک میکنیم و از قانون گذاری های شبانه، نمیدونم، یا بعضی موضوعاتی که شایبه راه داره برای یه گروه خاص و میتونه صنایع رو تضعیف بکنه و از خودداری کرد. حالا جناب آقای محمودی هستم میتونم تکمیل بکنم بعد ادامه صحبت.
متشکرم آقای دکتر محمودی. خب آنچه که آقای دکتر جیهانی فرمودن میتونه مقدمه باشه بر آنچه که رفتار اون حکمران ما هست. حالا حکمرانی که قرار هست که یک حکمرانی مطلوب داشته باشه، یا به رغم تلاش نمیگیم نیستش و اصلا مطلوب نیست و نمیخواد باشه، نه میخواد باشه، تلاشش رو میکنه، اما خب به هر حال خروجیش حکمرانی مطلوب تو این حوزه لاقل تو بازار سرمایه نبوده. ما الان یکی از مسائلی که به عنوان مصداق مطرح میکنیم مثلا بحث قیمت خوراک پتروشیمی هست. دستور در پس دستور، بخشنامه در پس بخشنامه، هر کدوم هم در واقع من ناسخ اون یکی هستم. این میاد اون یکی رو نصب میکنه، اون میاد اون یکی رو نصب میکنه، یک وقتی لاحق میاد سر قرار میگیره و مطلوب میشه، یک وقت دیگه میان نسخش میکنن. این هنوز نمیتونیم مثلا همون پیشبینی پذیری که عرض کردم راجع به یکیش خوراک پتروشیمی هستش که بیایم علل حساب بیایم با همون 5000 تومان پارسال فاکتورش کنیم، بریم سراغ دلار 28500 تومان، بریم سراغ بالاتر پایینتر پتروپالایشیا رو باید چه کارشون بکنیم. تو این حوزه تفسیری که تو این حوزه میشه مطرح کرد چه هست و چطور باید ارزیابی بشه؟
بله عرض کنم که بیشتر مشکلات ما مربوط به نظام مدیریتی است. ما 10500 تا قانون داریم، این هفتمین برنامه است، حدود 40 چند تا قانون برنامه بودجه داشتیم، اما قانون جامع نظام مدیریتی رو نداریم که بگیم این همه تکالیفی که ایجاد شده چه تیمی با چه شاخصه هایی باید اجرا کنه. یعنی آنهایی که قراره مدیر بشن، در دولت قرار بگیرن، با چه خصوصیاتی، با چه محوریتی بایستی کار انجام بدن. این باعث میشه که دولت ها در انتخاب مدیران کاملا سیاسی عمل میکنن، افرادی که بینش اقتصادی ندارن، رشته های غیر مرتبط، تخصص های غیر مرتبط، گاهن تخصص های صفر بیان در یک جایگاه های قرار میگیرن بدون شناخت. زمانی که ما مدیران بدون بینش اقتصادی داریم، افرادی که به صورت غیر علمی، غیر کارشناسی و مشکوک وارد گود میشن، نظراتی میدن، اینها تحت تاثیر قرار میگیرن، یه دفعه میان میگن که آقا عرض 28500 برای مثلا بورس کالا باعث تورمه. چرا؟ یا شناخ ندارن یا به هر حال زینف هستن که رانتی در این بین داشته باشن. شما ببینید دو هفته پیش ما مدیر کل مطالعات وزارت اقتصاد میاد شبکه خبر میگه که همین 28500 2 میلیارد دلار رانت ایجاد کرده. ما بعد اون دو هفته تازه یه وزیری هم میاد میگه که آقا مثلا سیمان باعث تورم مسکنه، در حالی که اصلا ربطی نداره، نقش و تاثیرش. ما هزینه ساخت زیر 10 میلیونه در کشور ما، در حالی که در کشور ترکیه 2-3 برابر ماست، در حالی که قیمت های اونجا حدودا نصف ایرانه. یعنی بحث تورم در حوزه مسکن اصلا نسبتش با مساله اولا متناسب نیست، ثانیا مشکل اینجا نیست. به هر حال ما هر چقدر قیمت رو به هر حال بریم به سمت قیمت گذاری دستوری، رانتی که به دلالا داشتیم دادیم بیشتر خواهد بود. در کل من همه ضعف رو از نظام مدیریتی میدونم که بینش اقتصادی ندارن، برنامه های پایدار و باثبات ندارن. بایستی نظام مدیریتی ما سناریو محور باشه، برای هر سناریوی آماده باشه، و اینکه یه دفعه یک عوارض صادراتی ایجاد کنیم میانگیرش بالای 7% باشه، یا نرخ خوراک رو چنین تصمیماتی براش بگیریم و هر لحظه بازار رو با بی‌ثباتی، بازارهای مختلف رو با بی‌ثباتی مواجه کنیم، خب طبیعتاً منابع و سرمایه ها به سمت دلالی و سوداگری با ریسکای کمتر حرکت میکنن. بایستی بازار سرمایه ما که آقای دکترم به درستی فرمودن، بسیاری از مسئولین ما متاسفانه اشراف ندارن، اشراف اقتصادی به مسائل ندارن، به بازار سرمایه که بماند، و این باعث میشه که در بخش‌های مختلف در حوزه‌های مختلف آسیب‌های فراوانی به بخش سرمایه‌گذاری کشور داشته باشن، نمی‌دونن شرکت‌ها